دکتر دوریت حلوی میلر در دارای دکترای روانشناسی بالینی از دانشگاه رایکان، فوق لیسانس مشاوره روانشناسی از دانشگاه آنتیاک و لیسانس تربیت کودک از دانشگاه نورتریچ کالیفرنیا می باشد. ایشان بنیانگذار و مدیر برنامه مرکز بین المللی مشاوره دانشگاه آنتیاک هستند. دکتر میلر به عنوان روانشناس بالینی و هیپنوتراپیست در مطب خود در لس آنجلس مراجعه می پذیرند و همینطور با تایید رسمی ایالت کالیفرنیا به نظارت درمانهای کلینیکی می پردازند. از میان تخصصهای دکتر میلر می توان رسیدگی به مسائل زوج و خانواده را نام برد. ایشان مشخصاً صاحب نظر در زمینه معالجه و کمک به خانواده های بزرگسال که چالش هایی در مورد یافتن اصالت و ریشه خانوادگی خود دارند و ایشان با استفاده از روش و متدهای مختلف مانند سیستم‌های خانواده، گستالت تراپی و سایکودراما به صورت بسیار ویژه و فعال با فرد مراجع درگیر می‌شوند. ایشان با متحول ساختن احساسات افراد خانواده و تغییر موقعیت آنها در اتاق درمان به آنها کمک می‌کنند تا نقش‌های جدید و سالم‌تری برای خود در خانواده بیابند و در این حال میان فردیت و قسمتی از یک مجموعه بودن خود را توازن برقرار کنند. به عنوان هیپنوتراپیست دکتر میلر به درمان افرادی که دچار افسردگی، خشم و اضطراب هستند می‌پردازند و همینطور به عنوان مشاور آمادگی ازدواج جوانان را آزموده و سپس آنان را مشاوره و برای زندگی مشترک موفق و سعادتمند یاری می‌دهند. دکتر میلر در ابتدای کار خود مدت 10 سال مدیر کودکستان سانتا مونیکا بودند که در این مدت برنامه تحصیلی و کتاب‌های آموزشی مخصوصی را برای کودکان به وجود آوردند. ایشان در خصوص تعلیم و تربیت سخنرانی‌ها و کنفرانس‌های بسیاری داشته و در طی این سال‌ها مطالب آموزنده مناسب جوامع چند فرهنگی را نیز ارائه دادند. ایشان سمینارها و سخنرانی‌های بسیاری در مراکز مختلف مانند نوروسایکیاتریک اینستیتوت در UCLA، مرکز فیلنز در سیدر ساینای و فدراسیون یهودیان داشتند. در گذشته ایشان برنامه خود را در رادیو 670 AM داشتند و همینطور میهمان مکرر تلویزیون ایران بودند و همینطور مقالات بسیاری برای مطبوعات فارسی و انگلیسی زبان مانند مجله شوفار نوشتند. دکتر میلر عضو فعال و بنیانگذار مؤسسات مختلف غیرانتفاعی مانند Iranian American Mental Health Association که همکنون به نام Iranian American Psychological Association شناخته می شود و همینطور بنیانگذار و عضو هیئت مدیره انجمن Women of Vision که بخشی از انجمن زنان یهود ایرانی است و همینطور بنیانگذار و مدیر مرکز مشاوره دانشگاه آنتیاک که در آن بر کار انترن هایی که مایل به کار کردن با افراد ایرانی را دارند نظارت می کند. اخیراً ایشان به عضویت هیئت امنای فدراسیون یهودیان ایرانی آمریکایی انتخاب شدند و جایزه زن موفق سال از انجمن زنان یهود ایرانی از آن او گردید. دکتر میلر در لس آنجلس با همسر و 2 فرزند خود زندگی می‌کنند و مسلط به زبان‌های فارسی، انگلیسی و هبرو می‌باشند. قسمت دوم سخنرانی شخصیت ناپایدار و یا borderline personality disorder توسط خانم دکتر میلر انجام خواهد شد که ایشون در رابطه با اثر این ناراحتی بر روی خانواده و بالعکس و همینطور طرق درمان اون برای ما صحبت خواهد کرد. خانم دکتر میلر،
در این 1 ساعت آخر دکتر گلجی درباره borderline personality disorder صحبت کردن، شخصیت بی‌پایه‌دار، و میدونم که منتظر هستین که ببینین حالا چگار باید کرد، چطوری میتونیم کمک کنیم به این شخصیت، کسی که این شخصیت دارن. ولی قبل از که به اونجا برسیم که چه کار میشه کرد، چند میخوام یکم درباره خود فامیل صحبت بکنم و این هستش که خانواده چه اثری میتونه بذاره رو اون کودک‌ها که ممکنه اگر ریشه‌شو دارن، ریشه بردلن رو دارن، چطوری میتونن رو اونا اثر بذارن که یک روز اینو بگیرن یا نگیرن، یا بردلن بشن یا نشن، چطوری یه شخصی که بردلن داره چطوری اثر میذاره به خانواده، و بعد صحبت میکنیم درباره این که چطوری کمک کرد به اعضای خانواده و چطوری به خود اون شخصی که مریضی بیماری بردلن داره چطوری با اون کمک کنیم. دلیلی که من خانواده را میخوام درباره صحبت کنم و بیشتر گفت نیم ساعت این سمینار درباره خانواده هست، مخصوصا تو خانواده ایرانی، به خاطر که ما خیلی با همدیگه وابسته هستیم و رو زندگی همدیگه نمیشه گفت دخالت، ولی بالاخره خیلی اینوالو هست، شریکت میکنه رو زندگی همدیگه، تو زندگی همدیگه. و در ضمن خیلی اعضای خانواده که با یک کسی که بردلن هستن زندگی میکنن میتونن بیماره خودشونو داشته باشن، مثل افسردگی، استراب، ایتینگ دیسوردر، مثل انورکسیا، وسواس بودن و و و. اینکه فهمیدن سیستم خانواده خیلی واسه ما مهم هست امروز. قبل از که من روانشناس بشم مدیر مدرسه بودم کودکستان و میدونم که چطور وقتی که مادر پدرها که میامدن مدرسه مودشون، یعنی حالشون، رفتارشون چقدر اثر میذاشت رو بچه ها. کلاسایی که تو کلاسا عصبانی بودن، سرحال نبودن، خوشحال نبودن، زود سر هر چیزی ناراحت میشدن، بچه های تو این کلاس عصبانی تر بودن وقتی که تو مدرسه بودن. ولی معلمایی که آروم بودن، راحت بودن، با خودشون، خوشحال بودن، قانون داشتن، بچه‌هاشون کلاس خیلی سرحال تر بودن. پس منظور من چی هست؟ اینکه مود ما، حال و احوال ما با رفتار ما وقتی تو یک خانواده هستیم میتونه رو همدیگه اثر زیادی بذاره. به خاطر من خیلی واسه من مهمه که معمولا با خانواده ها کار میکنم. میشه گفتش که، و میخوام بهتون نشون بدم که اگر و وقتی که جنتیکلی یه کودک زمینه یا ریشه بوردرلاین داره، و میگم جنتیکلی چون اون بالاخره یک قسمت خیلی مهمی هست، شانس اینه که بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر بشه وقتی به طور بالغ بیشتره. و اونایی که از خانواده ناسالم آمدن پرابلم و اشکال تو خانواده بیشتر هست. پس اینه که بعد بفهمیم خانواده سالم چی هستش، خانواده ناسالم چی هستش. خانواده سالم، مادر پدر روابط خوبی با همدیگه دارن، گفتگو با همدیگه خیلی راحت هست، تربیت بچه خوب هست و مادر پدر هر دو موافق هستن چطوری بچه رو تربیت کنن، دوتاشون موافق هستن رو تربیت بچه، عشق و محبت زیاد هست بین مادر پدر و بچه ها، احترام بین مادر پدر خیلی واضح هستش و مادر پدر کودک و بچه رو میشناسن و توجه بهش میدن از نظر عاطفی. خانواده که سالم هستن قانونا و حد و مرزا خیلی مشخصه و هر عضو خانواده، یعنی هر کسی رول خودش رو داره تو خانواده که سالم هستن و اون رول هیچ دلیلی نداره به غیر از اینکه رول خودش، یعنی به خاطر که شما اگه رول خودتون رو انجام نمیدید من رول شما رو انجام ندم، من خود رول خودم رو انجام میدم، شما رول خودتون رو انجام میدید. و بچه ها تو این خانواده خیلی احساس راحتی میکنن، میدونن که ازشون مواظبت میشه از نظر عاطفی و روحی و جسمی، احساس امنیت میکنن، میتونن تکیه بکنن رو مادر پدر، تصمیمای راحتی میتونن بگیرن و میتونن احساساتشون رو راحت ابراز بکنن. ولی تو فامیلی که سالم نیست این اتفاقا نمیفته و پیام‌هایی که مسیجایی که بعد باشه یکم میشه گفت مخلوط هست و قاطی پاتیه. حالا فامیل ناسالم یه مثال میذارم، یه کیسی، و همونطور که دکتر گلجی گفتن اسما و بعضی از دیتیلا رو عوض میکنیم. پدر آمده بود و یعنی فامیل آمده بودن، پدر خیلی ناراحت از بیزنسش رو هی عوض میکرد، دلخور بود از دست خودش، احساس حقارت میکرد، احساس بی‌ارزشی میکرد، روابط جنسی با خانومش خوب نبود، دیر میامد خونه و اگرم میامد اصلا با بچه ها نه بازی نه حرفی، هیچ روابطی نبود بینشون. و شروع کرد پدر مشروب خوردن که خودش را بی‌حس بکنه و انکار میکرد که پرابلم الکل داره. این که رول پدر تو این فامیل شده بود رول دیتچ، بی تفاوت و رول الکوهولیک. مادر به خاطر که میبینه اینا همش به طور ناخودآگاه میشه، مادر وقتی میبینه که پدر این رول پدر نمیگیره و با بچه های هیچ نزدیکی نداره، رول هم مادر میگیره هم پدر، و خیلی عصبانی سر پدر، احساس میکنه که به اندازه کافی اون خونه و اون بیزنس و اون پولی که دارن ندارن، پدر تحقیر میکنه و با همدیگه زیاد میجنگن و مادر تا یه حدی میشه گفت کنترولینگ هم میشه، چون که همه تصمیم رو به دست خودش میگیره. رول مادر میشه کنترولر. و دختر اریکا احساس میکنه که چقدر همه با همدیگه دارن دعوا میکنن، تنها راهی که من میتونم تو این خانواده صلح ببینم اینه که اگه من شمارات خوبی بیارم، از مدرسه دختر خوبی باشم، حرفای همه رو گوش کنم، مادر پدر راضی نگردارم، میشه گفت مهتلم یه جورایی. و براین پسر تصمیم میگیره که خب پس اینقدر اینجا دعوا هست و همه عصبانی هستن سر هم دیگه، من میام شروع میکنم رفتار بد انجام کردن، که این توجهی که مادر پدر به هم دیگه میدن و دعوایی که با هم دیگه میکنن بیاد به طرف من و من بشم اینجا پرابلم و اونا دیگه با هم دیگه دعوا نکنن. و به طور ناخودآگاه این کار رو میکنه که هم از مادرش محافظت بکنه، چون که مادر خیلی ناراحته از دست ابیوز پدر، و همین که خشم خودش رو خالی کنه و متوجه میشه که هرچی من حالم بهتر میشه مادر پدر زود بیشتر با هم دیگه دعوا میکنن. این که من رول مریض رو نگر میدارم. حالا ما بعدم برمیگردیم روی این خانواده و چیکار باید کرد با این خانواده، ولی این یه خانواده که ناسالم هستش. این که اگر براین، دوباره دارم میگم جنتیکلی، حالا براین اون پسره بود که شده بود رول مریض که ممکنه بعدنم بوردرلاین، اگر براین جنتیکلی ریشه بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر داره، شانس اینه که تو این فامیل بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر بشه بیشتره. ولی خواهش میکنم توجه کنه که این دلیل نیستش که هر کسی که borderline personality disorder داره از خانواده ناسالم میاد، نه هر کسی. و دلیلم نمیشه که هر کسی که خانواده ناسالم داره بچه‌هاش borderline personality disorder میشن. اوکی، و دلیلی که اینا دارم درباره براین و فامیلش تعریف میکنم این هستش که شما، ما نمیتونیم، اگه براین borderline personality disorder داره، ما نمیتونیم به سن 18 به بالا آف کورس، ما نمیتونیم رو براین کار کنیم و بهش کمک کنیم اگه هنوز تو خونه زندگی میکنه و جزء خانواده هست. ما باید همه فامیل رو ببینیم. حالا تو خانواده ها، غیر از اینه که خانواده ناسالم، میخوام بهتون نشون بدم که چند تا نوع خانواده مختلف هم داریم که بوردرلاین بیشتر ممکنه تو این خانواده ها پیدا بشه. خانواده که این مشت هستن، یعنی خیلی بابسته زیادی زیاد از هم، خانواده که دیتچ هستن، بی احساس، بی محبت، احساساتون امپاتیشن رو نشون نمیدن، و خانواده که اوایدنت هستن، یعنی در انکار هستن، تو دینایل هستن. خانواده این انمش میشه گفت تو ایرانیا نسبتاً زیاد هست و حد و مرز تو این خانواده اصلا وجود نداره، و حد و مرز یه نکته خیلی مهمی هست واسه کسایی که بوردرلاین دارن، چون که اونا اصلا حد و مرز ندارن، و وقتی تو یه خانواده هستن که حد و مرز نداره، خیلی پرابلم ها میشه بدتر بشه. تو خانواده انمش خیلی همه با همدیگه هستن و دخالت زیاد تو فکر همدیگه، زندگی همدیگه و احساس همدیگه. تو این خانواده ها پرایوسی خیلی کم هست و استقلال و جدایی میشه گفت تقریبا ممنون هست. خلیل جبران یه شعری نوشته بود، البته من انگلیسیش رو پیدا کردم، ولی این شعر رو بعض وقتا تو عروسی ها میخونن، که میگه که لیوان همدیگه رو پر کنید ولی از یک لیوان نخورید، به همدیگه نون بدید ولی از یک نون نخورید، بخونید برقصید با همدیگه باشید، ولی اجازه بدید که طرف بعض وقتا هم تنها بشه. این جدایی مهم هستش. قلبتون رو به همدیگه بدید ولی نذارید که طرف قلبتون نگر داره، با همدیگه وایستید ولی نه نزدیک همدیگه، به خاطر که مثل اون ستون تمپل معبد که از همدیگه سوا هستن و مثل اون درخت بالوت و درخت کاج که نمیتونن تو سایه همدیگه بزرگ بشن. این یعنی حد و مرز. یه اگزمپلی که میخوام بهتون بگم در برای حد و مرز، ممکنه که یه مریض 27 ساله که آمده بود پیش من با فامیل با مادرش، و میخوام نشون بدم که این مادر حد و مرز مسئولیت نداشته با این دختر و چه اشکالایی میتونه باشه، و این دختر بوردن لاین بود، 27 سالش بود، عصبانی، ناراحت، دیپرس، تو اتاق نشیمن وقتی نشسته بودن فرم که من دادم پر کنن، هم مادر شروع کرد فرم رو پر کردن. وقتی آن خواستم بیان تو، بهشون گفتم بیان تو، مادر پشت سر آمد خواست بیاد تو. گفتم که اجازه بدین جلسه اول من فقط دختر رو ببینم. گفت من فقط میام حرف نمیزنم. آمد تو، خیلی هم حرف زد، واسه دخترش حرف زد، احساسات دخترش رو تعریف کرد، من دخترم چی لازم داره، چی میخواد. بهش اکسپلین کردم، بهش گفتم چقدر مهمه که این دختر جلسه خودش داشته باشه. گفت من دیگه نمیام، that's it. و همین این دفعه فقط خواستم بیام. دفعه دیگه سه چهار ساعت بعدش همون روز به من زنگ میزنه مادر و میخواستم یه قصه ای بسا یه چیزی براتون تعریف کنم. زنگ میزنم میگه خواستم بهتون بگم چطوری با دخترم کار کنید. گفتم اجازه بدید من دخترتون رو ببینم، چند جلسه تنها باش کار کنم و ببینم چی لازم داره. همون آن احساس کردم که حد و مرز این خانواده نیست. خیلی معذرت گفت میبخشید و راست میگید و شما خودتون بلدین. و سشن بعدی مادر با دختر اتاق نشیمن نشستن. به دختر میگم بیا تو، مادر میگه من یه دقیقه میخوام یه صحبتی، یک دقیقه فقط کاری دارم. به دخترش میگه اینجا بشین من الان میام. دخترش عصبانه میشه میگه مام اگه فکر میکنی تراپی لازم داری خودت برو تراپی، چرا پس من آوردی؟ مادر گفتش که نه یه دقیقه. گفتم اجازه بدید من دخترتون رو ببینم و بعدن جلسه خانواده اون وقت با هم دیگه خواهند داشت. میگه اوکی من پس آخر جلسه بهتون چکتونو میدم. وقتی آخر جلسه میشه دوباره مادر میاد تو که چک بنویسه. دخترش میگه برو بیرون من چک مینویسم و میام. دخترش عصبانی میشه میگه مام کی اینو میفهمی که این جلسه منه؟ چند دفعه دکتر به تو گفت جلسه منه؟ I hate you، دوستت ندارم، برو. و چند تا فوشم داد و از اتاق رفت بیرون. این منظور که به شما میخوام نشون بدن که انمشت مثل یه تور ماهیگیریه که تورا تو همدیگه هستن و کسایی که بوردرلاین دارن خیلی خیلی بد مواظبه، یعنی فامیلا بد مواظبه باشن که این انمشمت نباشه تو خانواده و بعد رو اون کار کنیم. حالا وقتی بوردرلاین چطوری میتونه اثر بذاره رو خانواده؟ اول بتونی کم تعریف کنم در برای اینه که وقتی کسی بوردرلاین هست اعضای خانواده چه احساسی میکنن. یکم دکتر گلجی در برش صحبت کرده بود. یک کلاینت من داشتم و گفتش که من مادرم که ببخشید که میگم مادر، بعض وقتا مادر بعض وقتا پدر، ولی خب 75% بیشتر زن ها هستن، اینه که من ممکنه بیشتر کلمه مادر استفاده کنم. یک کلاینت که متوجه شده بود که مادرش بوردرلاین داره گفتش که یه دفعه بعد از چند جلسه منو نگاه کرد، مثل شوک شد، گفت من الان تازه متوجه شدم که مادر من هر چند وقتی یه دفعه ببخشید میگه میمیره. گفتم منظور چیه؟ میگه که مادر خوب من، پرمحبت، به من عشق میده، منو دوست داره، با هم دیگه میریم این ور اون ور. اون وقت یک دفعه انگار یک کسی از یه فضای دیگه آمد مادر منو ورداشت و برد و من احساس کردم که دیگه مامان من نیست، یک کسی دیگه رو آورد به جاش و من احساس عزاداری کردم. و میخوام بگم واسه بچه ها و فرزنده اونه که بوردرلاین هستن میشه گفتش که تو این مرحله عزاداری بعض وقتا بعد بگذرانم و این عزاداری 5 مرحله داره. مرحله اول که و ممکنه این عوض بشه، این 5 مرحله مثل واقعا عزاداری هست، ممکنه اول دوم سوم ولی بعد سوم بشه اول عوض بشه. مراحل اول دینایل هست، انکار، یعنی اونجا هستش که فرزند بهانه میاره واسه رفتار مادر یا اگه پدر بوردرلاین باشه و همه دردش درون خودش میریزه و هیچ چیزی در برش حرف نمیزنه و تو انکار هستش. مرحله دوم خشمه. اینجا هست که فرزند متوجه میشه که من نمیتونم دیگه تحمل کنم رفتار این مادر یا پدر که بوردرلاین هستن و شروع میکنه حمله کردن، عصبانی بودن، داد زدن و ممکنه بعض وقتا به جای خیلی باریک هم بکشه بین دعوا بین مادر و فرزند. شماره سوم بهش میگن بارگنینگ، چونه زدن. این یه استیجی هستش که اون کسی که نان بوردرلاین، اون کسی که بوردرلاین نیست میگه من هر کاری که اگر لازم باشه من این کارو میکنم که بتونم عشق مادر بگیرم، من دختر خوبی هستم که مادر منو دوست داشته باشه، و این به این میگن بارگنینگ. قسمت چهارم، مرحله چهارم دیپرشن. اونجا هستش که فرزند یا کودک متوجه میشه که من هر کاری که کردم که مادر منو که بوردرلاین هست راضی نگه دارم هیچ فایده ای نکرد، من دوستامو از دست دادم، احترام خود از دست دادم، سرگرمیم از دست دادم، استقلال خودم از دست دادم و هیچ چیزی عوض نشده. پس اونجا یه دفعه دیپرشن، افسردگی میاد سراغ اون شخص و میگه که من عوض شدم ولی بوردرلاین هنوز همونطوری موند، مادر هنوز همونطوری موند. اگر مادر بوردرلاینه، پدر اگر پدر بوردرلاینه. مرحله پنجم قبول کردن. اونجا هستش که قبول میکنه فرزند که این مادر یه بیماری داره، بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر داره و عوض نمیشه و یه شخصیت با دو تا قسمت، و اون اکسپتنس که قبول کردن میشه. خب حالا اعضای خانواده چیکار میتونن بکنن اگر کسی که بوردرلاین هست تو خانوادهشون؟ این واسه شخصایی که میشه گفت دیگه خودشون بالغ هستن. بچه ها اصلا یه قسمت دیگه است، حالا بعدا یه چند دقیقه در برونم صحبت میکنم. ولی کسایی که بچه فرزندان چه کار میتونن بکنن؟ اول اینکه شما قبول کنید که نمیتونید اون شخصی که بوردرلاین داره به زور ببرید تراپی. یعنی دکتر گلجی در بره اون دوتا خواهر صحبت کرد و بعضی وقتا به طریق اینه که بیا فامیلی تراپی یا به طریق اینه که بیان کپلز تراپی، بیان مثلا زن شوهر بیان تراپی، ممکن آدم طرف رو بکشه. ولی اینه که اون کسی که بوردرلاین داره آدم بهش بگه تو پرابلم داری بیا تراپی، نمیتونید این کار رو بکنید. اینو باید قبول کنید. شماره دو، چیزایی که حرفایی که بوردرلاین میزنه به طور شخصی نگیرید. متوجه یادتون باشه که این بوردرلاین اون سوزش، اون پوست نازک که دکتر گلجی گفتن، اون به خاطر که درون خودش انقدر احساس خالی و امتینس میکنه. این تقصیر شما نیست. شماره سه، از خودتون مواظبت بکنید. حتما اگر احساس میکنید که تو خانواده مادر پدر خواهر برادر بوردرلاین دارن، مهمه که خودتون برین تراپی و رو خودتون کار کنید و خودتون رو عوض کنید. یک عمر اجازه ندید که هر کاری که بوردرلاین خواست از شما انجام بدید و بعدا مثل اون قسمت دیپرشن که متوجه میشید که من عوض شدم، دوستام از بین رفتن ولی بوردرلاین همونطوری موند. رولتون و نقشتون رو تو فامیل عوض کنید. همون نقشایی که قبلا صحبت کرده بودیم در برون پدر الکوهولیک و مادر و اینا، اگه نقشتون رو تو اون فامیل بعد عوض کنید، خیلی مهم هست. یعنی اگه مرتلب هستید عوض کنید، اگه کنترولر هستید عوض کنید. بعدا در برش یکم بیشتر صحبت میکنم. شماره پنج، حد و مرز. شخصی که بوردرلاین داره خودش حد و مرز خودش نمیدونه، به خاطر اینکه اتفاقایی که واسش افتاده و خیلی از موقعات اونایی که بوردرلاین دارن در کودکی ممکنه چایلد ابیوز، سکشوال ابیوز، فیزیکال ابیوز خودشون اون ضرر رو کشوندن. اینه که حد و مرز ندارن. شما هستید اون شخصی که با بوردرلاین زندگی میکنه، شما بعد اون حد و مرز رو مشخص کنید و روش کار کنید. حد و مرز سه نوع داریم. یکی حد و مرز عاطفی، حد و مرز جسمی و حد و مرز جنسی. حد و مرز عاطفی، حد و مرز جسمی که خیلی آسونه، فیزیکال باندری، یعنی تا شما تا چه حدی اجازه میدید که یک کسی به شما نزدیک بشه، به شما دست بزنه، بغلتون کنه، این تصمیم با شما هست. این حد و مرز رو شما باید مشخص کنید. حد و مرز عاطفی یکم سخت‌تره، اونجا هستش که شما احساسات خودتون رو با احساسات اون کسی که بوردرلاین هست بعد جدا کنید. یعنی اگه بوردرلاین احساساتش میاد خالی میکنه رو شما، عادت داریم ما کسایی که توی خانواده زندگی میکنن این احساس رو به خودمون بگیریم و بعد ما هم این احساس رو احساس کنیم و دیپرس و ناراحت و مریضی های دیگه ممکنه بگیریم. احساسات خودتون رو عوض کنید. یه اگزمپل مثلا واسه حد و مرز مال احساسات مال عاطفی، مثلا اگر پدر که بوردرلاین هست بیاد به پسرش تعریف کنه درباره مادرش، مادرت این کار کرده اون کار کرده، یا به عنوان یه جاسوس استفادهش کنه، برو ببین مادرت امروز با کی بوده، با کجا، با کی حرف زده، و پسر رو بکشونه تو زندگی خودش. یعنی شما اگه حد و مرز عاطفی دارید بعد بگید نه، من نمیتونم این کار رو واسه شما انجام بدم، شما خودتون بعد این کار رو انجام بدید. و حد و مرز جنسی که اونم خیلی واضحه، شما هستین که میتونید تصمیم بگیرین کی میتونه به شما از نظر جنسی دست بزنه، با کی، کی و چند وقت و همون. خب شماره 5، چیزی که بعدش کار کنید، گفتگو سالم بعد داشته باشید. یعنی وقتی با یک کسی صحبت میکنین که بوردرلاین داره، خیلی بعد مهم هست که ستیتمنت های جمله های I statement، یعنی من خیلی ناراحت شدم تو وقتی به من این حرف رو گفتی، من احساس میکنم که تو نخواستی امروز اینجا بیای و دلخور شدم. درباره خودتون حرف بزنید. اینطوری شانس اینه که اون کسی که بوردرلاین هست حمله کنه و باتون دعوا کنه کمتره. شماره 6، همونطور که قبلا هم گفتم، این تراپی خودتون رو شروع کنید. حالا اونایی که فرزند کسایی که بوردرلاین دارن، خواهش میکنم مواظب بشید که خودتون اینقدر سرزنش نکنید که تقصیر شما بوده. فرزندا حتی اگه مادر پدر بوردرلاین نیستن، خیلی از موقعات هر اشکالی که مادر یا پدر داره، خیلی از موقعات احساس میکنن که تقصیر من هست. من اگه بهتر باشم، من اگه خوبتر باشم، من اگه درسامو بخونم. کسی که بوردرلاین داره دفنتلی به هیچ وجه تقصیر اون کودک و بچه نیست. و در ضمن خیلی واسه من تعریف میکنن که احساس گناه میکنن که میبعث از خواهر یا برادر کوچیک خودشون دفاع کنن. اونم مسئولیت شما نبود، به خاطر که شما هم خودتون یک کودک بودید. قبول کنید احساسات خودتون، یعنی اگر شما فرزند یک کسی که کودک بوده، قبول کنید که این اتفاقا افتاده و خاطره بوده و کنار نگیرید یا نندازید بیرون، بگید که واسه یه نوع بهانه بیارید. و اگر لازم هست بین خودتون و اون شخصی که بوردرلاین داره فاصله بذارید. و بهتون قبلا گفتم کودکایی که اونا که هنوز بچه هستن و در خونه که مادر پدر بوردرلاین هستن، من اصلا یعنی نمیتونم هم دربارش صحبت کنم، به خاطر که اون فکر کنم یک ماه تراپی خودش هست یا سمینار خودش باید باشه. فرزندایی که کودکایی که تو فامیلایی که بوردرلاین مادر پدر بوردرلاین هستن، ببرینشون تراپی. به نظر من البته بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر بستگی داره خفیف داریم یا شدید داریم. اگه خیلی شدیده حتما اون بچه را یه جوری آدم باید ببره تراپی. خب حالا خود کمک کردن به خود اون شخصی که این بیماری داره، یکی بستری شدن در بیمارستان، که البته اون کیسی هستش که اگر اون کسی که بوردرلاین داره صدمه به خودش داره میرسونه، ممکنه میخواد خودکشی کنه، صدمه به یک کسی دیگه میخواد برسونه. اگر این حرف شما میشنوید، حتما طرف رو ببرید بیمارستان. یا اگر مثلا بعض وقتی کسی به من گفته بود که خواهرم اینقدر عصبانی بود، گفت I'm gonna kill you، میکشمت، چاقو هم دستش گرفت و کلاینت من شروع کرد به اون خواهر حرف زدن به جایی که 911 فشار بده. دارو میشه استفاده کرد. البته فقط بهتون بگم دارو اونایی که بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر دارن درستشون نمیکنه، چون که اون دیگه یه پرسونالیتی هست، شخصیتی هست. ولی اونایی که بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر دارن، ممکنه دیپرشن دارن، افسردگی، استراب، پرابلمای دیگه ای دارن که دارو میتونه به اونا کمک کنه، که میشه آنتی دیپرسنت، آنتی انگزایتی و آنتی سایکاتیک. و حالا کاری که دیگه ای که میتونن بکنن، اون کسی که بوردرلاین داره به فامیل اگه بیاد تراپی، بعد فوکوس تمرکز بشه واسه همه فامیل، یعنی فقط از خانواده یکی یکی ایندیویدوالی نباید، بعد همه با هم دیگه بیاد تراپی و تمرکز بشه رو سیستمی که اون تراپی اون فامیل داره، اون خانواده سیستمش چطور هست و هر عضو خانواده بعد قبول کنه که رو اون نقشش، رو اون رولش کار میکنه. همه که قبلا گفتیم براین که قبلا صحبتش کرده بودیم، فامیل براین اگه همشون بیان تراپی، پدر بعد رول خودش رو عوض کنه، یعنی رول پدر رو به دست دوباره بیاره و بگیره و بتونه پدر باشه واسه این خانواده، بعد بره الکوهالیک انانیمس AA، بعد قبول کنه که الکوهالیک هست، و مادر رول خودش رو بعد عوض کنه، یعنی مادر رول پدر داشت و رول مادر و اینو بعد عوض کنه و کنترل یکم از دست بده، یعنی بده کنترل به پدر، پس بده به پدر و بعد اینقدر پدر رو تحقیر نکنه. اریکا دختر که گود گرل بود، دختر خوب بود، باید متوجه خواستای خودش باشه و یه استفانامه بده که من دیگه دختر خوب نیستم، مهرطلب نیستم. و پسر خود براین وقتی میبینه که مادر پدر دارن رو خودشون کار میکنن، رو روابطشون کار میکنن، اینقدر دعوا نمیکنن، پدر دیگه مریض نیست، پس منم دیگه این رول خودم لازم ندارم و میتونه اونم یه استفانامه بده. البته میخوام بگم که اگر براین از 18 به بالا هست و اوردی و بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر داره، فقط فامیلی تراپی کمک نمیکنه، حتما حتما بعد تراپی ایندیویدوال یعنی شخصی خودش بده تراپی، اونم بعد ادامه بده. حالا چه اتفاقی میفته وقتی خود اون شخص که میره بوردرلاین تو تراپی چه کارایی میکنه، یا اگه نمیخواد داره خودش چه کارایی میکنه؟ ولی خب به نظر من هر کسی که این بیماری داره مهمه که یه جوری خودش رو برسونه به تراپیست. خیلی از روانشناسا متاسفانه با بوردرلاین کار نمیکنن، خیلی کار سختیه. یه دلیل هستش که اصلا نمیان و اگه میان قبول نمیکنن که اشکال یا پرابلم دارن، و یکی این هستش که بعد وقتی میان بعد از یه مدتی شما بهترین تراپیست هستید، یه دفعه میشین بدترین تراپیست و برنمیگرده و هرچی بدی هم تعریف میکنه. اینکه سخت کار کردن باشون میشه گفت واقعا سخته، ولی نمیشه گفتش که نمیشه، میشه. و اگر میشنوید کسی یا میشناسید کسی که بخواد بره تراپی، میتونه بره و میتونه کمک بگیره، ولی این چیز 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه، 6 ماه نیست. ممکنه تراپی واسه اونایی که بوردرلاین هستن سالها طول بکشه. و چه اتفاقی میفته تو تراپی؟ همون حد و مرز، بعد رو حد و مرز کار کنن، رو اینه که تحمل داشته باشن، رو سلف کنترل، یعنی چطوری خودشون رو کنترل کنن وقتی که دارن عصبانی میشن، رو کودک درونشون بعد کار کنن، رو چطوری به خودشون محبت بدن، خودشون رو دوست داشته باشن به طور سالم. و تراپیست ممکنه یکم فرم باشه، یعنی یکم سفت و محکم باشه با این بیمار، ولی به خاطر که لازم داره این بیمار این باندری، این حد و مرز، اون قانونا رو لازم داره، به خاطر که به احتمال قوی توی خانواده بود که قانون نداشتن. و خیلی هم مهمه که امپاتیک باشه. یه دلیلی که بوردرلاین این پرابلم رو داره به احتمال قوی به خاطر که تو خانواده بوده که امپاتی نداشته. تو تراپی میتونن کاگنیتیو بیهیویر تراپی هست، یا یه قسمت کاگنیتیو همون دیالکتیک بیهیویر تراپی رو کار میکنن، روی اتفاقی که مثلا هفته پیش افتاده، بعد یکی یکی مرحله کار میکنن که چی شده، ساعت چند، کی گفته، چی گفته، چرا گفته، چه احساسی کردی. همینطوری درباره هر اتفاقی، نکته ایتون اتفاق صحبت میکنن و بعدن یه راه حل و یه راه حلای مختلف پیدا میکنن با تراپیست که دفعه دیگه که این اتفاق افتاد چه کار میتونی بکنی. مثلا کلاینت میگه که من پیش عموم کار کردم، کمک منو لازم داشت، رفتم اونجا و خسته بودم، یه بریکی رفتم، یه رو 20 دقیقه بریک. وقتی برگشتم عموم خیلی سر من عصبانی شد و گفت چرا بریک گرفتی؟ خب ما این کیس رو برداشتیم و یکی دربارش روش کار کردیم. معلوم میشه که عموه بعدن نگفته که چرا رفتی بریک، ولی بهش گفته که چرا بدونه که به من گفتی رفتی. میبست به من بگی که من بدونم که کسی اینجا نبوده. وقتی متوجه این میشن، این باعث میشه که دفعه دیگه که این اتفاق افتاد چک کنید خودتونا. یعنی با اون شخصی که یه حرف بهتون گفته که ناراحت شدید ازش بپرسید آیا منظورت این بود، قبل از که عصبانی بشید. تو تراپی میتونید یاد بگیرید که چطوری گفتگو سالم داشته باشید با هم دیگه، با کسای دیگه. مثلا اگر یه کسی که بوردرلاین داره به مادر یا پدرش میگه که من چقدر عصبانیم که تو جلوی همه درباره برادرم تعریف کردی ولی درباره من هیچی نگفتی. حالا اگر واقعا این اتفاق افتاد، شما این کار کردید، گفتنه که راست میگی من همچین کاری کردم، I'm sorry، میبخشید که احساست رو ناراحت شده. ولی خواهش میکنم اونایی که مادر پدره که خیلی من اینو میشنوم، مثلا اگه ممکنه کسی که حالا بوردلن یا هر کسی به مادر پدرش میگه که من از سر یه چیزی ناراحت شدم، ممکنه مادره بگه نه چه ناراحت شدنی، ناراحت شدن داره، خب مگه چی شده؟ و این اون فرزند بیشتر عصبانی میشه و بوردرلاین ها یه پرابلم خب عصبانیت دارن. وقتی احساس میکنن که طرف اونو نمیفهمه بیشتر عصبانی میشن. پس گفتگو سالم خیلی مهمه و با کسی که بوردرلاین هست کمک بهش میکنیم که وقتی میخوای به یه کسی یه چیزی بگی، دوباره همون آی استیتمنت، من ناراحت شدم که این حرف رو گفتی، به جای که تو چقدر بدی، چقدر از خود راضی هستی. تو تراپی کار میکنیم درباره بهش میگن دیسترس، چطوری وقتی یه ناراحتی یه اتفاقی افتاده چطوری یه بریکی بگیرین قبل از که عصبانی بشید. ورزش، کتاب خوندن، خونه رو تمیز کنید، یه بریک حتی ممکنه یه روز یا دو روزه قبل از که بخواین حرفتون رو به طرف بگید. بعض وقتا مثل نوت نوشتن خیلی کمک میکنه و بعدم بریم دوباره بخونید اون چیزی که نوشتید و ببینید چی نوشتید و بعد تصمیم بگیرید که اگه میخواین با طرف حرف بزنید یا نه. موزیک گوش کنید و مدیتیت کنید، دعا کنید اگر میخواین، اگرم مذهبی نیستید یه جایی پیدا کنید که میتونید یه کتاب رو بگیرید و مثل افرمیشن، من خودم رو دوست دارم، من به خودم کمک میکنم، منم توانشش رو دارم. بالاخره یه کاری بکنید که آرومتون کنه واسه یکی دو روز قبل از که با طرف صحبت کنید یا عصبانی بشید. و آخرین هست mindful meditation، یعنی همون کاری که قبلا گفتم که یکی اتفاقی که افتاده مرحله در مرحله پله به پله برین جلو که چه اتفاقی افتاده، اینو میتونین در مدیتیشن هم بکنید، ولی میتونین ربط کنید اون اتفاقا به احساسی که الان دارید. مثلا اتفاقی که افتاده مدیتیت میکنین خودتون، یا تو تراپی این اتفاق میفته، چه اتفاق افتاده، چه احساسی میکنم، کجا تو بدنم من این احساس رو میکنم و کجای بدنم درد میکنه. یعنی میتونین رو ربط کنید به یه قسمت بدنتون و بعدن میتونید مثلا بگین این قسمت بدن من، اگه من یه اگزمپل بتون دارم، مثلا چه اتفاقی افتاده، همون اتفاق عموه رو بگیم، دختره که رفته پیش عموه کار کنه، خب چه اتفاقی افتاده؟ اتفاق این که من عصبانی شدم به خاطر که انگار به من گفت من کارمند خوبی نیستم. خب پس اون احساس الان کجای بدنت هست و اینو وقتی تو مدیتیت میکنید میتونید تصور کنید، مثلا گلوم یا شکمم، خب اون گلو و یا شکم الان چه شکلیه؟ گرم، سرد، سفت، شله، چه احساسی میکنه؟ و بعدا نکته بعدی، اون قسمت که این احساسو میکنه اگه میتونست حرف بزنه چه حرفی به شما میگفت؟ خیلی از موقعات میگن میگفت من درد دارم، بیشتر موقعا میگن درد دارم، it hurts، مثل همون سوزشی که دکتر گلجی گفتن. خب اون قسمت گلوتون که الان درد داره که میگه من درد دارم، چی لازم داره از شما؟ فکر کنید، تصور کنید که اون قسمت کودک درونتون هست و چی داره الان به شما میگه. و شما مادر اون قسمت هستید. داره میگه که دست بذار رو من و خودتون به عنوان مادر اون کودک اون گلو هست، دستتون رو میذارین دو گردن و اون آرامشی که اون کودک درون که قسمت خودتون هست بهش میدید. البته این کار بهتر و راحتر آدم میتونه با یه تراپی بکنه، ولی این راههایی هستش که شما میتونید اگه بوردرلاین دارید یا اگه کسی که بوردرلاین داره به خودتون کمک کنید. امیدوارم که این صحبت‌ها مفید بود و بتونید کمکی بگیرید یا واسه خودتون یا واسه آشناها و دیگران.